أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذغان فهم مقمحون. سورة مبارك ياسين برابر اون معیاری که در مکی به مدنی بودن سور یاد شد، این در مکه نازل شد، برای اینکه عناصر محوری این سوره اصول دین و بخشی از خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق است و سوری که احکام فقهی مبسوط یا مسئله جهاد، مسئله زکات، مسئله حج، مسئله صوم، این گونه از مسائل فقهی را در بر ندارد، معلوم شد در مکه نازل شد. طبق روایاتی که فریقه نقل کردن، سوره مبارک یاسین گفتن قلب قرآن است. در توجیه اینکه این سوره قلب قرآن است وجوهی گفته شد. برخی ها برارن که این آیه لقد احسیناه فی امام مبین، این باعث این شد که این سوره قلب قرآن است. سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله فرمود ما از استادمون مرحوم قاضی رضوان الله علیه سوال کردیم به چه مناسبت سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است. ایشون فرمودن ظاهرا به مناسبت اون آیات پایانی سوره مبارکه یاسین، یعنی آیه 81 و 82 که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وله تجون، که هر چیز یک ملکوتی دارد و ملکوت هر چیزی به دست خداست و خدای سبحان به عنوان سبحان با اسم سبحان زمامدار ملکوت اشیاء است و مانند آن. اون که فرمود تبارک الذي بيده الملک، ملک و عالم طبیعت به دست خدایی است که اسم شریفش با تبارک ظهور کرده است. اسم تبارک از اسماء تشبیهیه خداست، اما اسم سبحان از اسماء تنزیهیه خداست. سبحان با ملکوت مناسب است و تبارک با ملک، گرچه همه اسماء الهی مال خدای سبحانی است که همه کمالات را داراست، ولی ما برای شفاء مریض نمیگیم یا ممیت، نمیگیم یا قابض، میگیم یا شافی. ما از روزنه این اسم با خدای سبحان تماس میگیریم، نه که از اون طرف محدودیتی باشد. ایشون میفرمودن این دعای پایانی سوره مبارک یاسین باعث نامگذاری یا وصف دهی این سوره به قلب قرآن است. مطلب بعدی آن است که این یاسین نظیر الف لام میم را، عین سین قاف و مانند اون که جزء حروف مقطعه باشه ظاهرا نیست. طبق برخی از لغات عرب این یاسین یعنی یا ایها الانسان، یا انسان و مانند آن است که منظور شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است برابر بعضی از لغات. برای اینکه در آیه 3 همین سوره دارد انک لمن المرسلین، خب اگر خطاب قبلا نباشد چگونه مستقیما میفرماید انک؟ پس قبلا یه خطابی هست یا ایها الرسول، یا ایها النبی، انک کذاب. خب و این یه آیه است، جمع یاسین یه آیه است. اونگاه سفر مکی چند قسم است، بعضی ها با توحید شروع میشود، بعد کم کم مسئله وحی نبوت و بعد معاد. برخی از صور با وحی و نبوت شروع می شود در اثر اهمیت اون مقطع تاریخی، بعد به توحید و معاد و مانند پرداخت. سوره مبارکه یاسین از اون بخش دوم است که اول با وحی و نبوت شروع شده. یاسین و القرآن الحکیم، قسم به قرآن حکیم تو پیغمبری، این واو قسم است. یاسین یعنی یا ایها الانسان که منظور شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. قسم به قرآن حکیم، تو از مرسلین هستی یک، و بر صراط مستقیم هستی دو. تو از مرسلین هستی یک که مرسلین همشون علی صراط مستقیم دو. این علی صراط مستقیم یا خبر بعد از خبر است یا متعلق است به من المرسلین. اینکه لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یعنی تو از مرسلینی هستی که همه اینها بر صراط مستقیمن، یا نه اینکه لمن المرسلین اینکه علی صراط مستقیم، این خبر بعد از خبر باشه. خب حکمت را هم خدای سبحان به خیر کثیر معرفی کرده، فرمود یؤتی الحکمت من یشا و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. حقیقت حکمت چیست با شواهد مختلف باید جستجو کرد، ولی قرآن را به حکیم بودن معرفی کرد. پس به حال میشه معارف قرآن کوثر است، خیر کثیر است، و اگر کسی در خدمت این کتاب الهی بود در خدمت کوثر است، از کوثر برخوردار است. ول قرآنی که این قرآن حکیم است. مطلب بعدی آن است که سوگند، این بحثم قبلا گذشت، یعنی چند بار گذشت، سوگندی که خدای سبحان مطرح میکند نظیر سوگندهای محاکم قضایی نیست. در محکم قضا سوگند در برابر بیره است، یعنی اگر کسی ادعایی دارد باید بیانه اقامه کند، و اگر کسی منکر است سوگند یاد میکند. البیانه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر. سوگند مال کسی است که منکر است، بیانه مال کسی است که مدعی است، و سوگند در برابر بیانه است. این سوگندی است که در محاکم قضایی مطرح است. اما سوگندهای ذات عقد اصلا به خود بیانه است، نه در مقابل بیانه، چون همه بیانات و ادله پیش ذات اقدس اله است. مثلا اگه کسی ادعا کند که الان روز است و بخواهد سوگند یاد کند، بگوید قسم به این آفتاب الان روز است، این به دلیل قسم بخورد نه به چیز دیگر. قسم های خدای سبحان به بیانه است، به دلیل و شاهد است، نه در قبال شاهد. قسم به این قرآن تو پیغمبری، خب بله دیگه، دلیل نبوت پیغمبر هم این معجزه است. اگر کسی به معجزه قسم بخورد، مثلا بگوید قسم به احیای موتا عیسی معجزه است، قسم به ابرای ابرس و احکمس عیسی معجزه است، قسم به علم غیبی که خدا به عیسی داد او پیغمبر است، خب همه قسم به دلیل دیگه، قسم در مقابل دلیل نیست. قسم به معجزه برای اثبات نبوتی پیغمبر قسم به بیانه است، نه در مقابل بیانه. قسم به قرآن کریم تو پیغمبری، خب قسم به دلیل است دیگر. پس برابر این واو که واو قسم است، از سنخ قسم هایی که در مقابل بیانه است و در محاکم مطرح است نیست، از سنخ قسم به خود بیانه است. ول قرآن الحکیمه، قسم به قرآنی که خودش حکیم است، حکمت رو در بر دارد، مدرس حکمت است، هم حکمت نظری رو در بر دارد که از بود و نبود جهان سخن میگوید. خدا هست، اسماء او هست، صفات او هست، و او افعال او هست، اقوال او هست، احکام او هست، حکم او هست، آثار او هست. این بود شرک نیست، بت پرستی نیست، هوس پرستی نیست، هوا پرستی نیست، این نبود، از بود و نبود جهان خبر میدهد. این حکمت نظری. از باید و نباید هم خبر میدهد که چی حلال است، چی حرام، چی صحیح است، چی باطل، چی حق است، چی باطل، چی زشت است، چی زیبا، چی صدق است، چه کذب، چه خیر است، چه شر. از باید و نباید هم خبر میدهد، میشه حکمت عملی. بنابراین هم در حکمت نظری از بود و نبود صحیح خبر میدهد، هم در حکمت عملی از باید و نباید صحیح خبر میدهد، میشد حکیم. و کتاب مبدع حکیم یقینا حکیم است، خدای سبحان حکیم است. و انه لد الله لعلی حکیم. در سوره مبارکه زخرف وقتی از ذات اقدس اله از قرآن به عظمت یاد میکند، میفرماید به این که ما این کتاب را عربی مبین قرار دادیم و این کتاب نزد ما علی است یک، حکیم است دو. در آغاز سوره مبارکه زخرف دارد حامیم و کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، برای که شما بخواید درس و بحث داشته باشید از یک کتاب عربی باید استفاده کنید. حالا عربی بودن دخیل نیست، ولی بالاخره یک کتابی بود باشد که محور مطالعات شما باشد. اما و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. همین قرآنی که عربی است، یه طرف این حبل متن که به دست شماست عربی مبین است، طرف دیگر این حبل متن که به دست خداست علی حکیم است. تو اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث این تارک و فیکم استقلی همینه دیگه، یا فرمود یکیش کتاب الله هست، دیگری اکبر، احد اثرت من است، احد و ما اکبر، و این حبلیست که احد و طرفیه بید الله سبحانه و تعالی و تا طرف الاخر رو بعیدی کن. در همون حدیث نورانی متواتر فرمود یه طرف این قرآن به دست خداست، یه طرفش به دست شماست که میشه حبل متین. اگر یه تنابی رو یه جا بیاندازن، تناب انداخته شده مشکل خودش حل نمی کند، اعتصام ندارد. این که فرمودن و اعتصم به حبل الله، برای که این تناب یعنی قرآن به جای بلند و محکمی بسته است. وگرنه حبل را شما که تو بازارها افتاده، کسی محکم به این تناب چنگ بزند، این که او را از سقوط نجات نمیدهد. اگر یه حبلی باشد به جای بلند و مستحکم و شکست ناپذیر بسته باشد، اعتصام به چنین حبل نافع است. فرمود این حبل متین است. و اعتصم به حبل الله جمیعا، یه طرف این تناب به دست شماست که عربی مبینه، یه طرف تناب به دست الله است که علی حکیمه. ما قرآن را آویختیم نه انداختیم. اونجوری که باران را نازل کردیم، اونجور قرآن را نازل نکردیم. اونجوری که حبل را آویخته می کند، ما قرآن را آویختیم یعنی نازل کردیم. بنابراین اونی که دست شماست عربی مبینه، اونی که پیش خداست علی حکیمه. اگر خواستید از عربی مبین و از اعراب و از حکم ظاهری کمک بگیرید، همه این زید تناب را بگیرید کافی است. اما اگر خواستید وقرب ورقب بیایید بالا تا علی حکیم را درک کنید، باید بیایید بالا. خب پس خود قرآن حکیم است، خود قرآن علی هست. چون کتاب علی حکیم است، علی حکیم خواهد بود بالعرض. و چون کتاب خدای عزیز است، خودش عزیز خواهد بود بالعرض. قرآن کریم ذات اقدس اله را به عزت معرفی کرد که العزت لله جمیعا، خدا عزیز است، غفور است. در موارد فراوانی از عزت خدای سبحان کاملا سخن به میان آمده که خدای سبحان عزیز است. در آیات فراوانی داشتیم که خدای سبحان عزیز است، غفور است، چنگه در سوره مبارکه فاطر و سایر سور هم از عزت و قدرت الهی سخن به میان آمده. خب در اینجا هم فرمود این کتاب کتابی است که از طرف خدای عزیز حق رحیم نازل شده است. اگر مبدع این کتاب یعنی متکلم این کلام و فرستنده این کتاب عزیز به ذات است، قرآن عزیز بالعرض خواهد بود. از عزت بالعرض قرآن کریم در سوره مبارکه فصلت چنین خبر داد، فرمود این کتاب عزیز است و بطلان پذیر نیست. آیه 41 سوره مبارکه فصلت این است که ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه ان فوز ناپذیره. چیکار میخواد بکنید با این قرآن؟ بخواد نقد کنید، اشکال کنید؟ این نقد پذیر نیست. بخواد تحریف کنید، تحریف پذیر نیست. بخواد این رو از جامعه طرد کنید، این طرد شدنی نیست. اگر چیزی عزیز بود نفوذناپذیر است، در اثر نفوذناپذیری غالب است، لذا این کتاب همیشه هست. خود این کتاب عزیز است چون از خدای عزیز نشأت گرفته. منتها خدا عزیز به ذات است، کلام خدا عزیز بالعرض. چه این که خدای سبحان علی به ذات است، حکیم به ذات است، کتاب او علی بالعرض است و حکیم بالعرض. پس بالاخره به تبع الهیست، بالعرض الهیست، فیض خداست دیگه. وقت فیض خدا شد تابع اوست، عرض اوست. تنزیل العزیز الرحیم. خب پس این کتاب حکیم است. قسم به این کتاب حکیم، تو از مرسلینی. پس معلومه که مرسلین هم از حکمت الهی برخوردارن، از خیر کثیر برخوردارن. تنها لقمان نیست که لقد آتینا لقمان الحکمه، بلکه همه مرسلین از حکمت الهی برخوردارن که یؤتی الحکمت من یشا. تو سوره مبارکه اسراء گذشت تقریبا از آیه 20 به بعد از مسائل توحید که حکمت نظری است، از مسائل اخلاقی و فقهی و حقوقی که حکمت عملی است، از علم مداری که معرفت شناسی است، از همه اینها که گذشت فذالک مما اوحی الیک من الحکمه. حکمت قرآنی را اگر شما بخواید بررسی کنید تو سوره مبارکه اسراء، همین این چند آیه را که مراد فرمایید از آیه 21 به بعد، اونجا فرمود که این من الحکمت است. آیه 21 این است لا تجعل مع الله اله، سوره اسراء، لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد ملوم مخذورا مخذور. احکام فراوانی را ذکر میکند، مسئله توحیدی که ترکد، حرمت قتل نفس رو ذکر میکند، حرمت زنا رو ذکر میکند، حکم قصاص فی الجمله ذکر میکند، حرمت سوء استفاده از مال یتیم رو ذکر میکند، حرمت کم فروشی رو ذکر میکند، معرفت شناسی در محور علم رو بازگو میکند، بلا تقف مالی سلکه به علم. بعد میفرماید ذالک آیه 39، ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. جنبندی پایانیش در ذیل این جمله است که بلا تجعل مع الله اله آخر فتلقى فی جهنم ملوما مدحورا. اولش توحید، آخرش توحید، بین هما هم این مسائل یاد شده و همه این حرف انبیا که آمدن همین حرف را دارند. منتها از در شریعت و بحث‌های جزئی لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا. خب پس یاسین و قرآن الحکیم انک لمن المرسلین، این قسم به بیانه است، به دیگری نمیگوید حالا شما قسم خوردی، خدا قسم خورد که پیامبر رسول است، قسم که کافی نیست. نه، ما قسم در مقابل بیانه نیست، ما به بیانه قسم خوردیم، یعنی به این معجزه قسم خوردیم، قسم به این معجزه که تو پیغمبری و همه این کفا بذالک دلیل. و حالا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ خبر اول است، اما عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ یا خبر بعد از خبر است، یعنی تو از مرسلین هستی یک، و بر صراط مستقیم هستی دو. که این صراط مستقیم ناظر بیند که شریعتی که آوردی، دینی که آوردی صراط مستقیم است. اما اگه خبر بعد از خبر نباشد، بهر واسطه باشد برای مرسلین، اینکه لم در مرسلین هستی که مرسلین همشون علی صراط مستقیم هستند، هیچ کدومشون اعوجاج درش نیست، همشون در یه مسیره. لذا ببینید انبیا که آمدن علیهم السلام هر کدام نسبت به دیگری جریان مصدقاً لما بین یدیه رو دارن. منتها همشون میفرمان لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، نسخ در اسلام هم مستحضری نسبت به ذات اقدس الله، بازگشتش به تخصیص ازمانی است، نه که معاذالله خدای سبحان یه حکم رو صادر کرده بعد معلوم شد که این کارآمد نیست نسخ کرده باشد، اینطور نیست. این مثل طبیب متخصصی است که میگوید تو ماه اول فلون قرص بخورید، ماه دوم فلون کپسول رو، ماه سوم فلون دارو رو بمانندان، که هر برای هر مقطعی یک دستور خاصی است. این از سلخ تخصیص ازمانی است. خب چه خبر باز خبر باشد، چه متعلق به مرسلین باشد، وجود مبارک پیغمبر علی صراط مستقیم است، چون که همه انبیا این چنینند. و این علی صراط مستقیم بودن ناظر به آن است که دین شما و روش شما، منطق شما، صحیفه الهی که آوردید علی صراط مستقیم است. صراط مستقیم آن است که نه اختلافی درش باشد نه تخلفی. بین مبدأ و معادی راهی است. ما از راه دور آمدیم و راه دور می رویم، بالاخره این وسط ها گمراهیم، منقطعیم، ابن السبیلیم یا راه است. اگر انا لله است که مبدأ را نشون میده و انا الیه راجعون است که معاد را نشون میده، بین مبدأ و معاد راه است یا نه؟ اگر راه است، راه معوج و کج است یا مستقیم؟ دو تا سوال است که قرآن پاسخ میداد. فرمود راه هست بین مبدأ و معاد، و این راه مستقیم هم هست و اقرب و طرق هم هست، و همه هم همین راه را آوردن. لذا ای کسی وارد این راه شد، قافله با او همراه هم، و این هم همراه قافله دیگه است. من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. این اعضای قافله رو تو سوره مبارک نساء مشخص کرده. فرمود اگه کسی تو این راه باشه تنها نیست. راهیان این راه انبیا هستن، ائمه هستن، اولیا هستن، صلحا هستن، صدیقین هستن، شهدان. این قافله در حرکته، این قافله جاشون هم این هاست. اختلاف و تخلف هیچ کدام در صراط مستقیم نیست. اختلاف آن است که گاه این چنین باشد گاهی اون چنان، این نه یک دست است. تخلف معنیش اینه که بعضی جاش بریده است، اصلا نیست. نیست یعنی نیست. اگر متر اول باشد، متر دوم نباشد، متر سوم باشد، این میگن تخلف. اومد شما چیره از متر اول و متر سوم بخواه فاصله به راه حرکت کنی. اما اگر نه، بعض جا فراز است، بعض جا فرود است، بعض جا تند است، بعض جا کند است، بعض جا کج است، بعض جا این میشه اختلاف. راه هست، نه اینکه وسط بریده باشد. بریده نیست، اما یک دست نیست. این یکیش اختلاف هستی که تخلف. صراط مستقیم آن است که نه اختلاف درش باشد نه تخلف درش باشد، و همراهان خوبی هم دارد. همه همراهان هم همه انبیا و اولیا و اهل بیت هم. بله، اینجا بدون الف لام است، هیچ کدامش الف لام ندارد. اونجایی که الف لام دارد یا عهد جنس است یا عهد ذکر است به مانند آن. اینجا علی صراط مستقیم است که چون تنها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله نیست، همه مرسلین بر صراط مستقیمند. همه این سه تعبیر از یه حقیقت حکایت میکند، منتها از منظرهای گوناگون و وجوه متعدد. چه خبر بعد از خبر باشد، چه مهر واسطه باشد بر مرسلین، ناظر به این است که شریعت شما مستقیم است، اختلافی درش نیست. هر سه بخشش، اونجا که هر دو معرف لام دارن، اونجا که یکی الف لام دارد، اونجا که هیچ کدوم الف لام ندارد، یعنی این صراط هست یک، و مستقیم هم هست، معوج نیست، کج و معوج نیست، بیراه نیست، کج راه نیست، این دو الان صراط مستقیم. تو هم همین جایی، هر کس این آدرس توست، هر کس بخواد تو را پیدا کند، تو خوبی باید پیدا کند. یعنی اگر کسی خواست با پیغمبر و اولادش علیه السلام محشور بشود، آدرسش رو مشخصه، تو خوبی هست. هر کار خوبی رو انسان انجام بدهد، اونجا پیغمبر حضور دارد. هر حرف صدقی، هر حرف خیری، هر حرف حسنی، هر کار خیری باشد، اونجا پیغمبر و اولادش حضور دارد، چه ببیند چه نبیند. و اولای که این که در سوره نساء فرمود شما یه غافله هستید، حالا یا ببینی یا نبینی، همینه دیگه. فرمود اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود، من یوت الله و رسول یا رسوله، فاولای که مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدای و صالحین. کسی میگه من میخوام خدمت امام زمان برسم، خب شما تو راه خوب باش، اونجا حضرت هست. بخوای خدمت مسیح برسی، خدمت موسی کریم برسی. ما این زیارت وارثه که میخونیم همینطوره، هر مطهر که مشرف میشیم از آدم تا خاتم همه رو سلام عرض میکنیم. این دین ما که دین عرض ادب به پیشگاه همه انبیاست، همینه. ما میخوام با هست مسیح باشیم، خب کار خوب بکنی همونجا مسیح هست. میخوام با هست ابراهیم باشیم، با پدرمون که در پایان سوره حج فرمود شما بچه های ابراهیم خلیلید، ملت ابیکم ابراهیم. این ملت منسوب به اقراست، یعنی خذوا ملت ابیکم، ملت ابیکم ابراهیم هم سماکم المسلمین من قبل. ما میخوام خدمت پدرمون برسیم، و آدم خوب باشه، اونجا پدرت هم اونجاست. این علی صراط مستقیمی که تو سوره مبارکه نساء آدرس داد، فرمود شما هر کار خیلی انجام بدی جزی قافله هستی که اعضای قافله همین بزرگانن. پس اگر کسی خواست خدمت حضرت برسد، آدم خوب باشه، خدمت حضرت است. حالا چه ببینه چه نبینه، عمده آنه که حضرت ببینه، عمده آنه است که اونها ما را ببینن، یعنی نظر لطف داشته باشن. خب انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بعد منسوب به او اعنیست که برای مدح است، که نسبش به مناسبت است. این برای تفخیم دیگه، این اعنی ناسب تنزیل است. والقرآنی که این قرآن حکیم است، چرا این قرآن حکیم است؟ اعنی تنزیل العزیز الرحیم، قرآن را ذات اقدس الهی که عزیز است، عزیزاره نازل کرد، پس میشه کتاب عزیز. که در سوره فصلت فرمود انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. و کتاب رحیم است که در سوره اسراء و امثال اون دارد که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، از این رحیمتر، مهربانتر، رؤوفتر فرضی ندارد، که یهدی للتی هی اقوم. پیام دیگری که عزیز رحیم دارد این است که مبشر به منذرم هست، چون خدا عزیز است، نفوذ ناپذیر است، از جایگاه عزت و اقتدار سخن میگوید. این ناظر به انذار است که قرآن کریم مشتمل بر انذار است، و از جهت رأفت و رحمت و مهربانی ناظر به تبشیر است، چون از ناحیه عزیز رحیم است. و عزیز هم در اینجا مقدم بر رحیم ذکر کرده است، گرچه رعایت فواصل هم تا حدودی ملحوظ شد. فرمود این کتاب عزیز رحیم را ما نازل کردیم، لتون زر قومن، با اینکه کتاب همه انبیا و همه کتب آسمانی برای تبشیر و انذار هست، اما در فضای جاهلیت اون چه که اثر بخش تر است انذار است، یه هشداری است. لذا خدای سبحان به وجود مبارک حضرت صلی الله علیه و سلم دستور داد قم فانذر، با اینکه بشر هم درش بود، اما اولین تشری که انبیا به افراد جاهلی مبتلایان به جاهلیت میزنن هم هشدار دیگه، قم فانذر. اینجا فهمون لتونذر قوما که ما اون زیر آبا و هم فهم غافلون، به قرینه فهم غافلون نشون میدهد که این مای نافی است. گروهی را انذار کنید که نه تنها اینها بلکه پدرانش هم غافل بودن، اینا وارث غفلت پدرانم هستند. مدت هاست که اینا در غفلت به سر میبرن، گرچه ما غفلت نکردیم یک، و ما کننا غائبین غیبت نکردیم دو، همه جا کلام ما حضور داشت، همه جا وحی ما حضور داشت، هم گفتیم لقد ارسلنا رسولنا تترا، یعنی متواتر. این تترا مثل تقوا تاش جز کلمه نیست، اصلش وترا بود مثل وقوا، چون این تای تقوا که جز کلمه نیست. هر خبر تکی رو میگن وصل در برابر شف. این تک تک ها وقتی به هزار امثال هزار رسید، این وصل وصل ها وقتی فرامون شد میشه متواتر. فقط ما انبیا تک تک هستن اما گسیخته نیستن. لقد ارسلنا رسولنا تترا، یعنی متواتر. حرف های انبیا، صحف انبیا، کتب انبیا هم کاملا متصل است. لقد وصلنا لهم القول، ما هرگز بریده نکردیم، نبریدیم، قطع نکردیم. منتها یا پیامبر هست، یا وصی پیامبر امام معصوم هست، یا عالمان و روحانیون معظم که شاگردان اونها و ورثه اونها هستن، اون حرف رو نقل میکنن. این در هر جامعه، هر عصر و مصری هست. این چنین نیست که یک ملتی بدون حجت باشن، وگرنه ذات اقدس اله عقاب نمی کند. منتها پیامبری مستقیما در هر زمان بیاید این چنین نیست، مگر هر انسانی اون قدرت را دارد، اون صلاحیت را دارد که به مقام نبوت بار یابد. این که فرمود غافل بودن، نه یعنی از در ما اسمام حجت نکردیم. ما اسمام حجت کردیم، حرفای اون بزرگانی که جز حنفا بودن در مکه یادشون هست، ولی اینها پدرانشون غافل بودن. برای اینکه مردم مکه ارتباطشون با وحی تقریبا قطع بود، برای اینکه اینها فرزندان ابراهیم سلام الله علیه بودن، فاصله زیاد بود. اما پیروان هسته مسیح که در مکه نبودن، اونها هم فاصلهشون از هسته مسیح کم نبود. بین هسته مسیح و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، برخی ها انبیای رو نظیر خالد و امثال خالد نقل کردن، مرحوم ملیجی رضوان الله علیه رو نقل کردن. بالاخره علما بودن، مشایخ بودن، کتاب ها مونده بود، حجت الهی بود. حداقل ان لله علی الناس حجتین، حجت عقلی بود که جلوی شرک و بت پرستی رو گرفت. اگر مسئله نماز و روزه و خمس و زکات اینها نبود، مسئله محال بودن شرک و ضرورت توحید اینها بود. این برهان عقلی که دلالت میکرد بر اینکه شرک باطل است، توحید حق است، با اینها بود. فرمود لتنذر قومی که پدرانشون غافل بودن، چه رسد به فرزندانشون. اگر این ما موصوفه یا موصوله یا مصدریه باشد، فهم غافلون یعنی اینا غافل بودن، نه پدرانشون. لتنذر قوما، چی انذار بکنیم؟ همانی را که آبایشون انذار داشتن. و اگر اون چرا که ما به آبای اونها گفتیم به اینها نگوییم، اینها میشن غافل. در بخشای از سوره مارکه سبع و امثال سبع اونجا گذشت که قبلا ما برای اینها پیامبری نفرستادیم. در همون سوره مارکه سبع به این صورت نازل شد آیه 44، و ما آتیناهم من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. نسبت مردم مکه، ما قبل از شما پیامبری نفرستادیم. و در بخشای دیگر هم از همین جریان نیامدن وحی الهی سخن به میان آمد که ما قبلا به اینها برای این گروه چیزی نفرستادیم. آیه 46 سوره بارکه قصص این است: لتنذر قومن که ما اتاهم من نذیر من قبل که لعلهم یتذکرون. بنابراین این ما اگر نافیه باشد اولاست. فرمود ما این کار را کردیم، لذا اون هم در بخشای دیگه وقتی که این حرف ها را میشنیدن، انبیا افراد جاهلی قبلی، اونا گفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما بت‌پرست بودیم، اون چه از پدران ما رسیده است احترام گذاری به بت‌ها بود. این حرفی که این پیامبر مدعی نبوت دارد یه حرف تازه است، ما از گذشته هامون این حرفا رو نشنیدیم، گذشته هامون این حرفا رو نشنیدن. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، این گونه از آیات تایید میکند که ما مای نافیه است. چرا حجت داشت؟ رسول نبود، حجت وسیع اوسیا بود، حجت علما بود. و اگر جریان نماز و روز و امثال زارک نبود، خدای سبحان از اونها نماز و روز و تکلیفات دیگه نخواست. فقط شرک را حجت الهی بالغ است به اینکه شرک محال است، توحید حق است. اینکه قاعده جبر در اسلام تأسیس شده است و حضرت فرمود الاسلام و یجب و ما قبله، همینه دیگه. حالا اگر کسی مسلمان شد، تا حال نماز نخونده بود، روزه نگرفته بود، مکه نرفته بود و واجبات انجام نداد، الان هیچ تکلیفی ندارد، قضایی نبود انجام بدهد، الاسلام و یجب و ما قبله، این قاعده جبر است، یعنی قطع. البته حقوق الهی، نه حق الناس. حق الناس در جاش محفوظه. اگه قبلا معاملهی کرده، نسیه کرده، به کسی بدهکار است، اون رو باید بیاره، برای که او رو که اسلامی بنده کرده نیورده. نماز و روزی که اسلام آورده، او چون آشنا نبود قضا ندارد. اما مال مردم رو که باید بده، که نه اسلام نیورده، نه اسلام ظاهری نیورده، نه اسلام واقعی بر با عقل و نقل همراه است آورده. حالا کسی به مردم بدهکاره، این شخص اسلام آورده بر اساس الاسلام و یجب و ما قبله، بگه بس من نباید دل مردم بدم، این نیست. اما زکات را که اسلام آورده مشمول قاعده جبه، خمسی را که اسلام آورده مشمول قاعده جبه، الاسلام و یجب و ما قبله، غذا ندارد. این تو نیست که نگران باشه من غذا دارم، بیا مثلا سلس مالم بگیرید بزید اینا. خب فرمود این اعنی تنزیل العزیز الرحیم، اگر متکلم عزیز رحیم بود کلامش عزیز رحیم است، اگر کاتب عزیز رحیم بود کتابش عزیز رحیم است. ما این کار را از مبدأ عزت و رحمت نازل کردیم برای اینکه تو که بر صراط مستقیم این کتاب را بگیری، باور کنی و عمل کنی، و قومی که دیگران در غفلت بودن، پدرانشون در غفلت بودن، انجام بدی. و بدان که لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. اینا فعل مضارع طبیعی کرد، فرمود این آدم های لجوجی هن، مستکبرن، شما باید اتمام حجت بکنی، ولی بسیار از اینا ایمان نمیارن. عذاب الهی هم به اینها مستحق شده است. اون چه که در سوره مبارکه سجده آمد که لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین، در آیه 13 سوره مبارکه سجده همین است. در آیه 13 سوره سجده فرمود ولکن حق القول منی، که چی؟ که لأملأن جهنم من الجنت و الناس اجمعین، این قول الهی است. در آیه محل بحث سوره یاسین میفرماد به این که لقد حق القول علی اکثرهم، این لقد حق القول همون آیه 13 سوره مبارکه سجده است که فرمود لکن حق القول منی، یعنی ثبته و اونها مصداق این قولن، اونا مندرج تحت این قولن حقیقتا، و این قول بر اونها منطبق است حقیقتا. لکن حق القول منی الاملعن، این قول بر اکثرشون منطبق است. چرا؟ برای اینکه ایمان نمیارن، نه اینکه لم یؤمنو، اینا با فعل مضارع یاد کرد. اینا قوم سرکشی هستند که ایمان نمی آورند. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.